ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. عباس عراقچی میگوید هزینه سنگین تحریم‌ها سیاست‌های تهران را تغییر نخواهد داد. معاون قوه قضاییه خواستار ارائه اسناد پولشویی از طرف وزیر امور خارجه ایران شد. و 3 نفر از بهائیان بازداشت شده در اصفهان همچنان زندانی هستند. به این بخش خبری خوش آمدید. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است تحریم ها شاید هزینه های سنگینی داشته باشد، اما سیاست های ایران را تغییر نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ABC افزود که دولت قبلی آمریکا تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال کرده بود، اما در پایان مجبور شد بر سر میز مذاکره بنشیند. آقای عراقچی همچنین تاکید کرد که احتمال کاهش فروش نفت خام ایران وجود دارد، اما نه در سطحی که آمریکا فکر آن را می‌کند. این اظهارات تازه ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به تحریم‌هایی است که دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در 2 دور علیه ایران بازگرداند. در پی اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی نحوه مقابله با تحریم‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی با اشاره به ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه برای مقابله با تحریم‌ها گفت که قرار است کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیته‌ای در دولت برای عملیاتی کردن این راهکارها تشکیل جلسه دهند. پیش از این عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، هم در این باره از کشورهای اروپایی خواسته بود تا گام‌های عملیاتی برای حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام بردارند. مدیر کل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی از اختصاص 9 میلیارد تومان از طرف دولت برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی خبر داد. به گزارش ایسنا، آذر اسماعیلی جزئیات توزیع بسته‌های حمایتی غذایی برای مددجویان کمیته امداد و سایر نیازمندان را تشریح کرد و گفت سبد حمایتی با کمک دولت طراحی شده و در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. به گفته این مقام کمیته امداد، مرحله اول توزیع سبدهای حمایتی تا کنون در اختیار نیازمندان و مددجویان قرار گرفته و قرار است تا پایان سال جاری طی چند مرحله این سبد غذایی در اختیار آنان قرار گیرد. مبلغ سبد حمایتی جدا از مبلغ مستمری و یارانه است که در قالب طرحی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه به صورت نقدی به کارت سرپرستان خانوار واریز می شود، اما قابل برداشت نیست و باید در قالب کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج و روغن از فروشگاه های مشخص تهیه شوند. شنونده خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس از واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، در جلسه صبح یکشنبه این فراکسیون به سخنان وزیر امور خارجه ایران در مورد پولشویی خبر داد. محمد جواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با تارنمای خبر آنلاین دلیل فضاسازی ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی 10,000 میلیارد تومانی برخی افراد دانست و گفت که هزینه یک مورد از این فضاسازی ها برابر با بودجه وزارت خارجه است. به گفته ی آقای نقوی حسینی، محسنی اژه‌ای با اعلام این که نامه نوشته و خواستار ارائه توضیحات و اسناد آقای ظریف در مورد ادعایش شده، همچنین افزود این کلمات و جملات که از طرف یک مقام رسمی مطرح می شود از نظر او غلط بوده است. سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT از سوی شورای نگهبان بیان شد. در تل آویو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که روز یکشنبه با موشه کهلون وزیر دارایی در آخرین تلاش برای جلوگیری از انتخابات زود هنگام یک نشست سرنوشت ساز برگزار خواهد کرد. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل، و از او درباره تلاش‌های آقای نتانیاهو و دیدارش با وزیر دارایی پرسیدم. مئیر جاودانفر،
تا اونجا که من میدونم آقای نتانیاهو قرار بوده با آقای کاخلون و آقای بنت ملاقات کنه که هر دو کنسل شدن. من حتی مطمئن نیستم که آقای نتانیاهو با آقای کاخلون امروز ملاقاتی داشته باشه، ولی فرضاً اگر داشته باشه آقای نتانیاهو خیلی الان احتیاج داره به حضور حزب آقای کاخلون در دولت ائتلافیش، چون اگه آقای بنت بره آقای نتانیاهو اکثریتش از دست خواهد داد، ولی میتونه دنبال احزاب دیگر بگرده، چون آقای بنت فقط 8 کرسی در پارلمان اسرائیل داره. ولی اگه آقای کاخلون هم بره که دیگه واسه دیگه واقعا میشه گفت فاتحه این دولت رو خوند.
یعنی آقای نتانیاهو نمیتونه با اقلیت باقی مونده در ائتلاف ادامه بده فعالیت خودش رو.
آقای بنت و آقای اویگدور لیبرمن میدونن که در اسرائیل این تصمیم آقای نتانیاهو که تنش رو کاهش بده با حماس خیلی محبوبیت نداشته و خیلی انتقاد کردن از اون، پس الان میخوان از این فرصت استفاده بکنن به عنوان یک سکو برای اینکه محبوبیت خودشون رو افزایش بدن بین رای دهندگان اسرائیل، که بتونن در انتخابات زود هنگامی که میخوان انجام بشه بتونن موفق بشن. آقای کاخلون تمرکزش رو مسائل داخلی اسرائیل هستش، این کشور خیلی گرون هستش برای زندگی، مسئله مسکن هستش و میشه گفتش که اولویتاشون فرق میکنه، ولی آقای نتانیاهو واقعا الان به هر کسی که میتونه در دولتش بمونه احتیاج داره، به خصوص تا آخر ماه دسامبر، چون خودش گفته که تا اون وقت باید در دولت بمونه که بتونه رئیس جدید ارتش و رئیس جدید پلیس رو معرفی بکنه برای انتصابشون در مقامش.
تهدیدات آقای بنت و حزب خانه یهودی مبنی بر خروج از دولت ائتلافی تا چه اندازه تهدیداتی جدیه و تا چه اندازه میتونه روی سیاست‌های کلی اسرائیل تأثیر بگذاره؟
در حال حاضر بر اساس یک نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد، دیدگاه آقای بنت که دولت اسرائیل واسه جوابش بسیار شدیدتر و حماس میداد در اسرائیل خیلی الان محبوبیت داره. اگه دولت آقای نتانیاهو فروپاشی بکنه، آقای نتانیاهو میدونه که بزرگترین دلیلش این بود که جوابش به اندازه کافی محکم نبود به حماس، و اگه بخواد محبوبیت مردم اسرائیل رو دوباره به دست بیاره، اینکه بتونه آقای بنت رو منزوی بکنه در انتخابات آینده، پس اگر دفعه دیگه یک اتفاقی پیش اومد بین اسرائیل و حماس، به نظر من به خاطر این اقدام آقای بنت، آقای نتانیاهو جواب بسیار سخت‌تری رو به حماس خواهد داد، جواب نظامی، واکنش نظامی، و میتونه آقای نتانیاهو رو که الان احساس میکنه که مردم اسرائیل رو ضعیف میبینن، در زمانی بین الان تا انتخابات آینده وادار بکنه که هر مسئله بخواد سوریه باشه، بخواد حماس باشه، آقای نتانیاهو باعثی خیلی بیشتر جواب بسیار محکمتر نظامی رو نشون بده، واکنش بسیار قویتری نشون بده.
آقای بنت به نوعی میخوان که در دولت نقشی داشته باشن و بتونن وزیر دفاع بشن، یعنی جایگزین آقای آویگدور لیبرمن باشن. این اصرار ایشون برای اینکه این پست رو به عهده بگیرن دلش چیه؟
ببینید، آقای بنت یک کماندوی هستش، کماندو در یکی از واحدهای کماندوی بسیار برجسته ارتش اسرائیل. کسانی که با ایشون شدیداً مخالف هستن همیشه تاکید میکنن که ایشون واقعا یک افسر ممتازی بوده در ارتش اسرائیل، و الان به خاطر حزب جدید و تاسیس ایشون خیلی مهم خواهد بود که بتونه سمت وزیر دفاع رو به دست بیاره. ولی برای خیلی در اسرائیل، شامل کسایی که راستگرا هستن، این میتونه کابوس باشه، چون آقای بنت اولا تجربه سیاسی اونقدر نداره، چون اینکه دیدگاه‌هایشون در مورد فلسطینی‌ها واقعا افراطی است. در مقایسه با آقای بنت، آقای نتانیاهو دیدگاهش در مورد فلسطینی‌ها ایشون رو واقعا میشه به عنوان یک آدم معتدلی دید.
این چه ماحصلی رو برای ایران داره الان اتفاقاتی که داره در اسرائیل رخ میده؟
بستگی داره. اگه الان حماس و بعضی از مسئولان ایرانی گفتن که اینکه آقای اویگدور لیبرمن استعفا کرده یک پیروزی هستش برای حماس، اگه حماس الان بخواد که واقعا احساس بکنه که واقعا یک پیروزی به خاطر سیاست‌های او بوده، نه به خاطر دعوای داخلی در اسرائیل، و بخواد دوباره دنبال ماجراجویی بگرده و بخواد دوباره راکت پرتاب کنه به اسرائیل، یا یعنی اینکه ایران تشویق بکنه حماس رو که بار شما الان می‌بینید آقای لیبرمن رو شکست بدید، تفصیلی الان بیشتر اسرائیل رو به چالش بکشید، که اولا میتونه منجر به جنگ بشه بین اسرائیل و حماس، که واقعا موضوع برای فلسطینی‌ها خواهد بود. ولی مهم‌تر از اون، اسرائیل میتونه از اون استفاده بکنه برای به وجود آوردن جبهه وسیع‌تری علیه جمهوری اسلامی ایران. چرا؟ چون ببینید الان قطر داره سعی میکنه که با 150 میلیون دلار که تنش رو پایین بیاره بین اسرائیل و حماس. ولی اگر حماس به خاطر ایران بخواد وارد جنگ بشه، به نظر من اینکه اسرائیل بتونه، حتی قطر که رابطش با جمهوری اسلامی نسبتاً بهتر هستش، میتونه بیشتر بیاره به طرف خودش، به علاوه کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس، عمان که آقای نتانیاهو اونجا بود، و بحرین و عربستان.
مهیر جاودانفر بود، کارشناس مسائل خاورمیانه و اسرائیل که در خصوص تلاش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای جلوگیری از برگزاری انتخابات زودهنگام می‌گفت.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید از اینکه 3 نفر از بهائیان بازداشت شده در اصفهان همچنان زندانی هستند و 4 نفر در جریان تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه دستگیر شدند. اما بشنویم در پایان برنامه حقوق بشری ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وکیل پایه 1 و نایب رئیس صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری در ایران، او که در سالهای اخیر وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، حالا خود در کنار برخی از موکلانش در زندان اوین به سر می برد. او پیشتر از بازداشت وکلای دادگستری در ایران انتقاد کرده و در آخرین مورد برای اعتراض به بازداشت همکار خود محمد نجفی در تجمعی مقابل دادگستری شازند شرکت کرده بود. آرش کیخسروی، وکیل 44 ساله ساکن تهران، 27 مرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پی شرکت در تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نظارت استصوابی و امضای کنوانسیون دریای خزر، ماموران اطلاعات سپاه ابتدا او را به زندان تهران بزرگ یا همان فشوفوی منتقل کردند، اما پس از چند روز او به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. پرونده‌ای با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که قاضی صلواتی مسئول رسیدگی به آن است. چندی پیش انتشار تصاویری از آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی، دیگر وکیل دادگستری، که در لباس زندان و با دستبند و پابند در حال انتقال به دادگاه بودند، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های انتقادی گسترده کاربران را به دنبال داشت. علاوه بر واکنش کاربران، عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، هم با انتقاد از نحوه برخورد با این دو وکیل دادگستری، این قبیل برخوردها را در خور مجرمان خطرناک دانسته و گفته بود که این اقدام قوه قضاییه موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقی شده است. وکلای آرش کیخسروی میگویند با گذشت 3 ماه از بازداشت او هنوز موفق به مطالعه پرونده نشدند و از جزئیات اتهام مطرح شده در این پرونده بی‌خبرند. و با اینکه 1 ماه پیش برای آرش کیخسروی وثیقه ای 300 میلیون تومانی تعیین شده، اما هنوز با آزادی موقت این وکیل دادگستری تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نشده است.